زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربانون
هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. در یکی دیگه از روزهای ماه مبارک رمضان با برنامه خانه مهر به مدت یک ساعت مهمان لحظه های پر از معنویت شما خوبان هستیم و امیدواریم که تونسته باشیم همه ما تا امروز از لحظه لحظه این ماه خوب خدا به نحو احسن و مطلوب و شایسته استفاده کرده باشیم.
سلام، صبح همه خانواده ایرانی به خیر باشه.
آرزو کنم به صبح با خوبی آغاز کنین و در کنار خانواده همیشه تندرست و باصفا باشین. ایشالله شم سره همیشه پر از مهر و دوستی بوه.
شعاطی فی قلبی طرقت الباب یا ربی و فی شفتی ضراعتم لقلب ذاب فی جنبی لقلب ذاب فی جنبی
انشاءالله که اولین سه شنبه ماه شهریور که مصادف شده با 13 روز از ماه مبارک رمضان رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و لحظه هایی تو ام با تراوت و نشاط معنوی در انتظار یکایک شما خوبان باشه. همونطور که میدونید روزهای سه شنبه ما موضوع امنیت در خانواده در خدمت شما هستیم و در ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتیم سه شنبه ها درباره فضیلت های اخلاقی و نقش اون در سلامت و صحت روان انسان با شما صحبت بکنیم. این که بگیم از لحاظ علمی هم ثابت شده که دین و دستورات دینی تأثیرات مثبتی بر روح و روان و آرامش و سلامت انسان خواهند داشت. امروز هم با ما همراه باشید. امروز هم طبق برنامه ریزی در خدمت استاد نجم‌آبادی روانشناس هستیم که تحقیقات گسترده‌ای رو در این زمینه داشتن، اینکه فضیلت‌های اخلاقی چه نقشی میتونه در سلامت انسان‌ها داشته باشه. دعوت می‌کنم که به مدت یک ساعت امروز هم با برنامه خانه مهر همراه باشید و در سوال مشارکتی برنامه که برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم حتما شرکت بکنید و صحبت‌های خوب خودتون ما رو هم شریک بدونید و بذارید که ما هم استفاده بکنیم از اون صحبت‌ها و تجربه‌های خوبتون. معنویت و شرایط معنوی در زمان و مکان‌های معنوی چه تأثیری در زندگی شما خوبان داشته؟ 29-10-551 پیش شماره 0-251. یک بار دیگه تکرار میکنم سوال مشارکتی رو. به طور کلی معنویت چه تأثیری روی زندگی شما بزرگواران داشته؟ تا ساعت 10 امروز فرصت دارید که به این سوال پاسخگو باشید. ممنون. و اما مهمان برنامه امروز خانه مهر استاد نجم‌آبادی روانشناس. استاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز سه‌شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق و خواهش میکنم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه هم میهنان عزیز. در جلسه قبل راجع به تفاوت روانشناسی قرن 20 و روانشناسی تعالی‌نگری مقداری صحبت کردیم.
بله.
این جلسه مقدار اختصاصی تر میخواییم به روانشناسی تعالی‌نگر بپردازیم. روانشناس ها اعتقاد دارن که انسان ها خودشان رو بعضی از انسان ها با گریه آرام میکنن، بعضی ها با شادی های گذرا آرام میکنن و بعضی ها با اعمال متعالی.
درسته.
آرامشی که از گریه و شادی گذرا ایجاد میشه یک آرامش در واقع سطحی و ناپایداره، اما گاهی اوقات لازمه. اما آرامشی که از اعمال متعالی ایجاد میشه هم آرامشی پایدار رو در انسان ایجاد میکنه و هم در واقع ویژگی های خوب و مناسبی رو در آدمی ایجاد میکنه و باعث رشد و تعالی آدمی میشه. به این خاطر روانشناسا شادی رو در واقع به 4 دسته تقسیم کردن. یکی شادی رفتاری، شادی عاطفی، شادی شناختی و شادی معنوی و عرفانی. توی شادی عاطفی، شادی رفتاری، انسان با یک سری کارهای خودش رو شاد میکنه، از یک سری فعالیت‌های لذت میبره و صرف نظر از نتیجه‌ای که ایجاد میکنه اون فعالیت، خود اون فعالیت برایش لذت بخشه و این شادی است که بین انسان و حیوان مشترکه.
بله.
که حیوانات هم شادی رفتاری رو داره. دومی شادی عاطفیه. انسان ها علاقمندن به این که از لحاظ عاطفی تأمین بشن و به دیگران هم در واقع مهربانی کنن، شوخی کنن، بخندن و اوقات خوشی رو داشته باشن بیشتر. که این شادی توی انسان وجود داره و در برخی از حتی موجودات دیگه هم ما این شادی عاطفی رو میبینیم.
درسته.
شادی شناختی شادیه که از یک اندیشه مثبت نسبت به زندگی ایجاد میشه، میتونیم بگیم از تغییر نگرش ایجاد میشه. خب این شادیه که مختص انسانه و در موجودات دیگه همچی شادی ما نمیبینیم. شادی معنوی و شادی عرفانی شادی هست که مختص انسانهای رشد یافته است. خیلی از روانشناسا اعتقاد دارن که هر کسی این شادی رو در واقع تجربه نمیکنه.
درسته.
که هدف این شادی رضایت خداست. که این رضایت خدا بالاترین سطح شادیه. به میزانی که انسان رشد میکنه شادیهاش هم در واقع متحول میشه، تغییر میکنه.
درسته.
انسانی که از رشد شخصیتی کمی برخورداره شادیها شادی رفتاری و عاطفی نهایتاً، و انسانی که یه مقدار بیشتر رشد کرده شادی رفتاری، عاطفی و شناختی. اما انسانی که انسان سالمی است و انسان کاملی است شادی رفتاری، عاطفی، شناختی و متعالی. همونطور که ما در همه ادیان به خصوص دین اسلام میبینیم که این که به همه شادی ها احترام گذاشته شده، اسلام خیلی دعوت کرده به این که ما خنده رو باشیم، خوش رو باشیم، شوخ طبع باشیم.
درسته.
فکر خوبی داشته باشیم، نسبت به انسان ها خیال بد نکنیم، اندیشه خوبی نسبت به زندگی داشته باشیم، حتی کارهایی انجام بدیم که برای اون رضایت بخشه، همون شادی رفتاری.
درست.
که ما توی همه ادیان میبینیم و در دین اسلام هم خیلی تاکید کرده به انواع و اقسام شادی ها. اما در نهایت دعوت در واقع اصلی ادیان به شادی معنوی، اما اون شادی های قبلی هم نادیده نگرفت.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از توضیحاتی که در مقدمه بحثتون گفتید استاد نجم‌آبادی. انشالله که عزیزان شنونده با ما همراه خواهند بود. اینطور که معلومه امروز در مورد انواع شادی ها میخواییم صحبت بکنیم و اینکه دین مبین اسلام چه نگاهی نسبت به شادی خواهد داشت، مخصوصا در مورد شادی معنوی و عرفانی و شادی متعالی. ساعت 9 و 8 دقیقه است. سوال مشارکتی رو که برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم یک بار دیگه تکرار میکنم. سوال بسیار کوتاه و بسیار آسان هست. فقط می طلبه که گوشی تلفن رو بردارید، شماره رو بگیرید و با برنامه خانه مهر درد دل کنید و در مورد تجربه های خودتون برای ما صحبت بکنید. معنویت چه تأثیری در زندگی شما داشته؟ 29-1551 پیش شماره 0251 خانه مهر.
عطر خوش افطار و سحر توی کوچه پس کوچه های زندگیمون پیچیده. عجب عطری داره شعله زرد افطار و گلاب غم سر کاشون. عجب سفره‌ایه، سفره‌ای که هممون با حضور دل کنارش میشینیم. عجب عطری داره این ماه مبارک.
زندگی رو یه بار دیگه باید آب و جارو کرد. یه بار دیگه باید دم افطار دعای ربنا رو از قلبمون روانه آسمون کنیم تا تطهیر بشیم. با قرآن و دعا خونه هامون رو معطر کنیم. این ماه بهار زندگی همه ماست.
و ماهی که خدا یه نظر ویژه، یه نگاه خاص به همه ما مهموناش داره. ماهی که همه ما مهمون خونه خورشید شدیم. قدم رو بال ملائک گذاشتیم. خونه هامون پر از عطر حضور خداست، پر از نور، پر از عشق. خونه مهرمون پر از شادی و نشاطه.
و ما سفره افطارمون همیشه پهنه، سفره‌ای که پر از نور محبت خداست، سفره‌ای که با یک لقمه نون و جرعه آب از لطف خدا برکت پیدا کرده. سفره افطارمون سفره زیبایی هاست، یه سفره پر از روشنی.
خونه هاتون همیشه آباد، پر از نور، پر از سلام و صلوات، پر از عطر گلای محمدی. خونه هاتون همیشه با برکت، سفره هاتون همیشه گسترده و افطاراتون سرشار از ذکر ربنا. التماس دعا از همه اونایی که با عشق سر این سفره میشینن، از همه اونایی که با عشق افطار میکنن و با عشق خدا رو شکر میکنن. التماس دعا.
بله، تا چشم رو هم گذاشتیم 13 روز از ماه خوب خدا گذشت. نمیدونم شماها چجوری این روزها و شبها و این لحظه ها رو گذروندید، اما انشالله طوری گذشته باشه که هیچ حسرتی باقی نمونده باشه. خاطرم هست که هفته گذشته استاد نجم‌آبادی در مورد احساس رضایتمندی از گذشته انسانها صحبت کردن. شاید خیلی از ماها وقتی رجوع میکنیم به گذشته هامون خیلی احساس رضایتمندی از خودمون نداشته باشیم، از کارهایی که کردیم، از لغزش ها و خطاهایی که شاید همه ما داشتیم در طول زندگیمون و خدا اینا کرده ناخواسته دست به یه سری از کارهایی زدیم که میدونیم نه رضایت خدا در اون بوده و نه رضایت خلق خدا. اما همیشه در توبه الهی به روی بندگانش باز هستش و خودش گفته که اگر 100 بار هم توبه شکستی میتونی باز مجددن به درگاه الهی بیای و با تضرع و اون احساس نیازی که به درگاه بی نیازش داری میتونی گناهان گذشته خودت رو قلم عفو بکشی. انشاءالله که بتونیم در این مسیر هم موفق باشیم و اگر تا به امروز اقدام نکردیم از روزها و لحظه های باقی مانده از این ماه خوب خدا به خودمون بیایم، از خواب غفلت بیدار بشیم تا دیر نشده فکری بکنیم. خب استاد نجم‌آبادی، در مورد شادی معنوی و عرفانی صحبت کردیم و اقسامی از شادی هایی که شما ذکر کردید برای عزیزان شنوندمون. گفتید شادی معنوی و عرفانی مختص انسان های رشد یافته و کمال یافته است و قطعا هدف و هدف این نوع شادی رضایت خداوند متعاله. میخوام از محضر شما بپرسم اگر خدای نکرده غفلت کردیم، به دنبال این شادی نبودیم، دست کمش گرفتیم، چه تأثیرات نامطلوبی میتونه بر روی زندگی ما و روح و روان ما داشته باشه؟
گاهی اوقات پیش میاد که انسان توی بحران‌های زندگی یه عواطف منفی درش ایجاد میشه. منتها انسانی که به شادی معنوی میپردازه زودتر از این بحران در میاد، خیلی سریعتر نجات پیدا میکنه. اما انسانی که شادیهاش رفتاری بوده، عاطفی بوده و نهایتاً شناختی، برای جبران این بحران و عاطفه‌ای که این بحران ایجاد کرده، عاطفه منفی که ایجاد کرده، روی میاره به این سری اعتیادهای نامناسب، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، پرخوری، اعتیاد به کار، پول پرستی و انواع اقسام در واقع افرادهایی که تو زمینه‌های مختلف صورت میگیره. چرا؟ چون میخواد اون بحران رو در واقع از بین ببره یا اون عاطفه منفی رو در واقع از بین ببره. گاهی اوقات اینقدر حل میشه توی ارتباطات با دیگران که ابعاد زیادی از زندگی خودش از دست میده و عموما ما انسانی رو میبینیم که تمام زندگی شده روابط با دیگران، ارتباط با دیگران، ابعاد دیگر از دست داده، حل شده در دیگری. حل شدن در دیگری یک اعتیاده، یک وابستگیه، یا حل شده توی موادی که با اون مواد خودشو در واقع شاد میکرده، یا با خوردن زیاد و اعتیاد به پرخوری در واقع خودشو آروم میکرده، یا اعتیاد به اینترنت در واقع خودشو آروم میکرده، یا اعتیاد به کار، انقدر خودشو مشغول کار میکرده که دیگه اون بحران زندگیشو در واقع فراموش کنه، حل میکرده خودشو تو موارد افراطی و ابعاد زندگیشو از دست میداده. حتی پول پرستی، حتی میشه گفت فرد احساس ناایمنی میکنه و شروع میکنه به جمع‌آوری پول و میشه گفت جمع‌آوری ثروت. به این شکل میخواد به آرامش برسه. این آرامشی که در واقع موقت هم ایجاد میشه گذراست و در واقع فردی که از این نوع آرامش استفاده میکنه مرتب باید تغذیه بشه به این شکل و همیشه در واقع در رنجه. مثل اونه که فردی وقتی در پی جمع آوری ثروته، ما نگاه میکنیم مرتب دغدغه اینو داره که ثروتش رو بیشتر کنه، یا کسی که اعتیاد به اینترنت داره یا اعتیاد به مواد مخدر، محرک یا الکل داره، مدام در واقع در تلاشه که این موارد خودش رو تهیه کنه و در رنج و عذاب به سر میبره و ابعاد دیگه زندگیشو از دست میده و موقت به شادی رفتاری و عاطفی میرسه. اما این حالت موقته و دوباره این فرد اون بحران رو تجربه میکنه، اون فقدان رو تجربه میکنه و اون عاطفه منفی هر بار شدیدتر سراغ این فرد میاد و مشکلاتش نه تنها کمتر نمیشه، بیشتر هم میشه. اما انسانی که به شادی معنوی میپردازه توی بحرانها و زمانی که عواطف منفی درش ایجاد شده، متصل میشه به یک وجود در واقع نامتناهی، یک وجود در واقع معبود در واقع اصیل، یک معبودی که میتونه در واقع همه جا همیشه همراه فرد باشه و اون فرد ارتباط برقرار میکنه و اون معبود که معبودی که در ادیان مختلف اونو دعوت میکنه به تعادل.
درسته.
به این که در واقع حتی اگر انقدر در مال پرست و مادی نگر هستی، ببخش به دیگران، یا فقط وقت تو صرف کار نکن، حتی به دیگران به پرداز، دیدار با خویشاوندان، پرداختن به خانواده، محبت کردن به دیگران. یعنی این دین دعوت میکنه انسان رو به تعادل، نه اعتیاد به یک زمینه. حتی در واقع برای تفکر یه ارزش خاصی قائله، حتی دعوت میکنه به تفکر و تأمل. و حتی در مورد تغذیه هم در واقع دین اسلام دعوت میکنه به تعادل. و این دینه که ما رو از اون حالت افراطی نجات میده. این ارتباط معنویه که باعث میشه که ما متعادل پیش بریم تو زندگی و همه ابعاد زندگیمون رو در نظر بگیریم، غرق نشیم در کار خاصی و غرق نشیم در دیگری و حل نشیم در دیگری که هیچ کسی شایستگی در واقع پرستشو نداره.
خیلی زیبا بود استفاده کردیم استاد نجم آبادی، انشالله که بتونیم اون تعادل واقعی رو توی زندگی هامون به وجود بیاریم. با این توضیحاتی که شما دادید، این شبها و این روزها و این لحظه ها شادترین لحظه های هر انسانی میتونه باشه از لحاظ معنوی، چرا که فضیلت های اخلاقی توی این ماه بیشتر نمود پیدا میکنه، دلچسبتر از همیشه هست و میتونیم با تمام وجودمون این فضیلت ها رو احساس کنیم، برای خودمون، تو دل خودمون، تو قلب خودمون خودمون نگهش داریم تا نکنه مثل پرنده از دستمون بپره، از قفس بپره و خدای نکرده حسرت به جا بمونه برای ما. این شدنیه به شرطی که باور داشته باشیم به لحظه های معنوی این ماه پر خیر و برکت و پر از نور. ساعت 9:19 است. چند مورد از تلفن های شما بزرگواران آماده پخش به اتفاق خواهیم شنید. مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
سلام، خسته نباشی به همه دستان در کرون برنامه خانه مه. میخواستم بگم ما میتوانیم با توکل به خداوند بزرگ و با خواندن قرآن همیشه خودمان و اطرافیانمون را بیمه کنیم. من چند سالیه که کلاس های قرآن تشکیل دادیم، هر هفته سه‌شنبه ها یک جور قرآن برای سلامتی آقا امام زمان ظهور آن حضرت میخوانیم. تا الان چند سالیه که عادت شده برای ما، هر هفته سه‌شنبه قرآن میخوانیم. فکر میکنم این الان با قرآن خواندنمون تمام خودمون و اطرافیانم رو بیمه امام زمان کردیم.
معنویت معمولا در زندگی انسان رو خیلی عاشق و واقعا دوست داشتنی و همینطور آدم انگیزه خدمت پیدا میکنه و خیلی مثلا گرایش به خداشناسی و مطالعه و انگیزه های خیلی خوب به حرفت پیدا میکنیم.
معنویات در زندگی فرد خیلی مؤثر است و در تمام موارد زندگی و مشکلات به انسان توان تحمل ناهنجاری های و رفتار سوی دیگران و بیمسئولیتی و نامهربانی نزدیکان را می دهد و می توان در سایه تقوا و توکل به خدا و صبر و گذشت زندگی آرام و جسم و روحی سالم داشت. با تشکر از شما.
از همه شما بزرگواران شنونده صمیمانه سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم و انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نمیگذارید در این معنویت هایی که بهش اشاره کردید. باز هم تکرار میکنم، دو شماره تلفن 29-1551 29-1552 پیش شماره 0251 تا ساعت 10 امروز در اختیار شما بزرگواران هست و سوال مشارکتیتون هم این باشه. گوشه ذهنتون یادداشت بفرمایید معنویت چه تأثیری در زندگی شما داشته. بخش گزارشی برام آماده پخش و اتفاق میشنم.
شما چقدر به معنویت تو زندگی اهمیت میدین؟
معنویت خب خیلی اهمیت میدین، یه چیزی که مثلا خدا گفته انجامشون بدیم اونا حلاله، چیزی که انجامشون ندیم خب واسه ما مهمه دیگه، تو زندگیمون تاثیر میذاره. واسه همین سعی میکنیم اونا که بیشتر به سمت معنویت مثلا کشیده میشه اونا رو انجام بدیم همونجوری که خدا ما راضی باشه.
خب خیلی بالاخره آدم وقتی که با خدا باشه همه کارش زیر نظر خدا باشه، خدا رو ناظر بر اعمالش بدونه، باعث میشه که اصلا زندگیش خیلی بهتر پیش بره، موفق‌تر باشه تو زندگی. هرچی معنویتش بیشتر باشه، فضیلت اخلاقش بیشتر کسب کنه، باعث موفقیت بیشترش میشه.
کمی ساعتی باید باورش داشته باشم تا بهش اهمیت بدم.
چرا تا حالا اونجور که باید فکر میکنید اهمیت نداره، یعنی باور نداشتید تا حالا؟
نمیدونم، شاید دوستای ناباب بعد پدر مادرم به من گفتن، کسی نبوده بهم بگه در رابطه با این چیزا معنویت صحبت کنه، تو من بیشتر با این آشنا باشم و دوست داشته باشم به طرفش برم.
آدم نباید اغراق کنه بزن. من که شاید با همه عیب و ایرادایی که همه آدم ها دارن و منم ازشون مستثنا نیستم، با همه بخوام بگم خیلی آدم متدینی هم نه، در کنار این که تو زندگی روزمره پیش ندادم دروغ میگه، غیبتش رو میکنه، شاید نمازم جا افتاده باشه که اکثر نماز صبحان شاید قضا بشه، یعنی ما هم که بیرونه بر خودش شاید گناه باشه، شاید که نمطمئنه. ولی تو خلوت خودم، خلوتهای کوچیکی که با خودم و خدا دارم، باهاش راحتم. یعنی احساس میکنم خدا چیزی دور از خودم، احساس میکنم خیلی نزدیکتر از حتی خودم به خودمه. به خاطر همین، چون شاید خیلی چیزا رو خود آدم واقعیت رو نخواد قبول کنه، به خاطر همین بخواد ازشون در بره. شاید مثلا بگی فلان کارو کردم بد بود، ولی قبول نکنه، خودش با خودش قبول نکنه. ولی میدونم همه اون بدیایی هم که من خودم ازشون فرار میکنم، ولی تو وجودم هست و خدا میدونه. به خاطر همین خیلی راحت باش حرف میزنم، درد دلامو میکنه. در کنار این که شاید اطرافیانم فکر کنن که زیاد آدم خوبی نیستم، زیاد متدین نیستم.
این حالت روحیه، روحی روانی مذهبی که هر کسی به نوبه خودش یکم بهش اعتقاد داره. منم که گفتم متوسط اعتقاد دارم، شاید بعدا بیشتر بشه،
خوشم دوست خیلی بیشتر بشه.
آره خیلی علاقه دارم سم کسی هم باشه کتابو پیدا کنم بخونم، بیشتر میشه معنویت.
نظر من هم همینطور دیگه، همون چیزی که خدا به ما گفته واجب کرده که باید انجام بدیم، مثلا همون نماز، روزه که الان ما رمضان روزه میگیریم، پرهیزگاری، ریا نکردن، دروغ نگفتن، نه همه فضیلت اخلاقی که ما هر چقدر اینا رو بیشتر انجام بدیم، یا مثلا دروغ نگیم، ریاکاری نکنیم، دورو نباشیم، بیشتر به خدا نزدیک میشیم،
مثلا کمک به دیگران. مثلا تو این ما مثلا قرآن خوندن خیلی ثواب داره، فضیلت خیلی بزرگیه قرآن خوندن. مثلا شبای قدری که ما تو راه داریم، اون نمازی که صدقه هستش، یا اون دعای جوشنکبی، یا اون قرآن به سر گرفته، همه اینا فضیلت اخلاقی دیگه توی این ما. ولی تو ماهای دیگه هم میشه این کارو کرد،
صله رحم، احترام پدر و مادر، حجاب رو بیشتر رعایت کردن تو این ماه و ماهای دیگه، ولی خب تو این ماه به خصوص بیشتره. بعد گناه نکردن، اینکه به دستورات پیامبر و دین کلن اطاعت کردن،
همون عفتی که بین زن‌ها هستش، اون حیایی که باید رعایت کنیم، یا همون احترام به دیگران، احترام به حقوق خودمون یا دیگران، کلا همه اینا فضیلت اخلاقی میشه دیگه.
باید باشه تو زندگی، بالاخره باعث موفقیت میشه.
فکر نمی‌کنم کسی باشه که یه همچین موردی کنه نداشته باشه. کسایی هستن، چرا الان دور و بریام خیلی زیاد شدن، کسایی که میگن واقعا خودت به وجود خدا رسیدی، تحقیق کردی به موضوع رسیدی. حتی همه اونایی که همچین ادعایی هم میکنن، ته 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 دلشون میدونن که خدایی هست، میدونن که اون بالا یکی هست که هوامونو داره، اگه نداشت الان اینجا هست.
شادترین لحظه ها همون لحظه های افطار با ربنایی که میگیم سر سفره افطار، شادترین لحظه ها همون لحظه های سحره که با خدای خودمون یکه و تنها درد دل میکنیم، راز و نیاز میکنیم، خواسته های خودمون رو به زبان میاریم، عجز و ناتوانی خودمون رو در مقابل پروردگار بزرگ و با عظمت به زبان میاریم و از خدا طلب کمک میکنیم. اینها شادترین لحظه های زندگی یک انسان میتونه باشه. استاد نجم آبادی، هفته پیش خاطرم هست که گفتید روانشناسان قرن بیستم فقط دیدگاه آسیب شناسانه نسبت به انسان داشتم. کم کم بعد از این قرن سوالاتی مطرح شد که چگونه میتونیم انسان رو در بهنجاری کامل نگه داریم. حالا در مورد این فضایل اخلاقی و متمرکز شدن روی بلفل کردن استعدادها و توانایی‌های انسان و سوق دادن انسان به فضیلت‌های اخلاقی جهان شمول که همراه میشه با سلامتی واقعی روح و روان و کمال واقعی، قطعاً بین اینها، یعنی بین فضایل اخلاقی، به هنجار نگه داشتن انسان و تأکید دین ما نسبت به این فضایل، یک ارتباطی وجود داره. یه مقدار در مورد این فضایل اخلاقی برای ما صحبت بکنید، مصداق‌هایی که به همراه خواهد داشت و تأکیدی که دین ما نسبت به این فضایل داره.
سوال خیلی جالبیه و پاسخ‌گویی‌ش هم فکر می‌کنم برای شنوندگان جالب باشه که فضایل اخلاقی که روانشناسی تعالی‌نگر بدون خیلی تأکید می‌کنن، در دین اسلام خیلی به اون تأکید شده و این فضایل اخلاقی که شادی متعالی رو در ما ایجاد میکنه.
درسته.
خب روانشناسان تعالی نگر شش فضیلت رو در نظر میگیرن و نقطه ثقل این در واقع شش فضیلت، فضیلت معنویته. خب یکی از فضایل معنویت، یکی خرد، یکی شجاعت، انسانیت، عدالت و عفت یا میانه رویه.
درسته.
این پنج فضیلت غیر از فضیلت معنویت با در نظر گرفتن فضیلت معنویت معنوی در واقع معنا پیدا میکنه، یعنی به خودی خودش خیلی معنایی برای انسان یا نداره یا انسان خیلی در واقع با انگیزه خیلی راسخ به اونها نمیپردازه. در واقع فضیلت معنوی فضیلتیه که ما رو به جهان وسیع‌تر متصل میکنه، این که ما اعتقاد داشته باشیم به اینکه خدایی هست، یک جهانی فراتر از این جهان، جهان مادیمون وجود داره، و دیگه اینکه ما این احساسمون رو با قدردانی از معبودمون در واقع افزایش میدیم.
درسته.
قدردانی و سپاسگزاری از معبود، خوشبینی نسبت به بخشندگی معبود، اینها مواردی است که توی این فضیلت در واقع فضیلت معنوی وجود داره. اعمال و رفتارهایی که خداوند به اونها در واقع ما رو دعوت میکنه میتونیم بگیم ناشی از این فضیلته.
درسته.
خب وقتی ما این فضیلت رو میگیریم و بهش میپردازیم، فضایل دیگه هم معنا پیدا میکنه. مخصوصا در دین اسلام ما فضیلت خرد رو میخوام یه مقدار بهش بپردازیم و ارتباطش با فضیلت معنوی، که توی در واقع در دین اسلام خیلی تاکید شده به یادگیری، به کسب دانش، به عشق به یادگیری، تفکر کردن، تعقل کردن، داشتن تدبیر در زندگی. خرد به معنای فقط عقلانیت نیست، بلکه با اینکه آینده نگر باشیم، با تدبیر عمل کنیم، با در واقع وقتی رضایت فقط خدا رو در نظر بگیریم تو اون عملی که میخواییم انجام بدیم. و چقدر دین دعوت کرده ما رو به یادگیریم، چقدر در واقع پیامبر دعوت کرده انسانها رو به آموختن.
درسته.
به یادگیری در واقع خواندن و نوشتن. خب انسانی که اون فضیلت معنوی رو در خودش داره، این دعوتهای دین اسلام در واقع در نظر میگیره به اینکه چقدر یادگیری ارزشمنده. بعد این یادگیری در چه جهتی؟ در جهت رضایت خالق. حتی اگر در واقع میشه گفت ظاهراً مخلوق خدا ناراضی باشه، ظاهراً ناراضی باشه، گاهی اوقات ما یک تدبیری رو داریم که ظاهراً فرزندمون ناراضی میشه از اون تدبیر ما، این ظاهر قضیه است، اما در آینده نتیجه خودشو میبینه. انسانی که فقط به رضایت ظاهری انسانهای دیگه فکر میکنه ممکنه دچار مشکل بشه و رضایت خدا رو در نظر نمیگه، نمیتونه اینقدر آینده نگر باشه، نمیتونه اینقدر تدبیر داشته باشه، چون احساس تنهایی میکنه، از اینکه دیگران در واقع ارتباطشون قطع میشه با اون، از اینکه دیگران ناراضی میشن، چون همه چیزش وابسته شده به رضایت دیگری نه رضایت خدا. خب فرض کنید فضیلت شجاعت. توی شجاعت این که من انسان بتونه موانع درونی و بیرونیشو برداره برای رسیدن به اون اهداف در واقع خوب زندگیش. موانع درونی مثل چی؟ مثل اون امیال و غرایز درونیشه، بتونه مبارزه کنه با اونها. شجاعت نگفتن اول به خودش داشته باشه.
درسته.
و بعد به دیگران. انسانی که متصل به در واقع به خداوند و رضایت خداوند رو در نظر میگیره و ارتباط هر روز ارتباط داره به خداوند، راحت تر میتونه به دیگران، به پیشنهاد نامناسب به دیگران نبگه. و این انسان در واقع به خواسته های درونیش که مضرم هستن گاهی اوقات و دینم انسان رو نهی کرده میتونه نبگه. اما انسانی که متصل نیست به اون در واقع معبود، به اون فضیلت معنوی، اون فضیلت معنوی رو در خودش نداره، به این راحتی نمیتونه موانع درونیش رو کنار بگذاره، به موانع بیرونی هم نبگه، چون همه چیزش در واقع دیگران هستن، دیگران مهمش هستن. ممکنه تو یک جایی در واقع نتونه نبگی و مشکلات زیادی برای خودش ایجاد کنه، نتونه به خواسته دیگری که براش آسیب هم ایجاد میکنه نبگه. جلسه پیش صحبت کردیم چطور میتونیم از مشکلاتی مانند اعتیاد پیشگیری کنیم. انسانی که در واقع به یک فضای معنوی مرتبطه راحت تر میتونه به خواسته ها و تمایلاتش نبگه، چرا؟ چون به وسیله دیگه ای میتونه خودشو آروم کنه، با در واقع اعمال عبادی، پرداختن به ستایش خداوند، قدردانی از خداوند، ارتباط در واقع نزدیک با خداوند، میتونه خودشو آروم کنه و میتونه در واقع در این ارتباط به خیلی از موارد نامناسب نبگه.
درسته. استاد نجم‌آبادی، یه مقداری هم در مورد فضیلت انسانیت برای ما صحبت بکنید، بعد انشاءالله در مورد عدالت، عفت و میانه روی یه بخش کوتاهی رو میشنویم، مجددا برمیگردیم در مورد این دو فضیلت هم صحبت خواهیم کرد.
ببینید از هم خدمتتون که ما یه بحثی رو تو روانشناسی سابق داشتیم تحت عنوان غایت نگری، یعنی نتیجه نگری.
درسته.
اما روانشناسی نوین به فراغایت نگری پرداخت. یعنی این فراغایت نگری هم دو دسته است. یعنی ما به نتیجه نگاه نکنیم. این که به نتیجه نگاه نکنیم گاهی اوقات به این شکلی که ما خود اون عمل لذت میبریم. این که به دیگران، به انسانها بپردازیم لذت میبریم. این که این کار در واقع مناسب انجام بدیم لذت میبریم. یکی هم به این معناست که به رضای در واقع به نتیجه دنیویش خیلی اهمیت نمیدیم. یعنی خیلی برامون مهم نیست که این انسان متوجه بشه که ما این خیر رو در حقش کردیم. این مهمه که خداوند در واقع متوجه بشه. این مهمه که در واقع معبود ما متوجه این رفتار ما بشه. روانشناسا اعتقاد دارن که خود این در واقع حالت باعث میشه که ما بدون در نظر گرفتن نتیجه به دیگران بپردازیم، حتی اگر دیگران قدر این زحمات ما رو ندونن. فضیلت انسانیت به این معناست که ما بتونیم به دیگران عشق ببرزیم، به دیگران مهربانی کنیم و نوع دوستی داشته باشیم، در خدمت بشر باشیم، انسانها باشیم. و همونطور که در بزرگان دینی اونم ببینیم، نه تنها به برادرهای دینیشون فقط نمی پرداختن، بلکه به کسانی که در واقع از دین دیگه هم بودن می پرداختن، حتی به اونها احترام، برای اونها احترام ویژه قائل بودن و فقط رضایت طرف مقابلم مهم نبود براشون. حتی دیده هم نمی شدن گاهی اوقات. بیشتر اوقات دیده نمی شدن، اما رضایت معبود براشون مهمه. روانشناسا میگن خود این عمل حتی بدون در نظر گرفتن اجر اخرویش هم برای انسان تعالی بخشه، به انسان آرامش میده. همونطور که دیدار خویشاوندان، تحقیقات نشون داده دیدار خویشاوندان برای انسان در واقع سلامت روانی بیشتری رو ایجاد میکنه، همونطور که در دین به عنوان صله رحم به اون پرداخته شده، کمک به دیگران انسان رو سالمتر میکنه. دیدار دوستان، ارتباط با دوستان انسان رو سالمتر میکنه.
درسته.
و این موارد دین به اون تاکید کرده و میتونیم بگیم خداوند دستور داده به این موارد، یا ما رو دعوت کرده به این موارد برای اینکه ما خودمون در واقع به سعادت برسیم. یعنی خداوند به این موارد نیازی نداره.
خیلی جالب بود استاد نجم‌آبادی در حین صحبت هاتون تک تک این فضیلت ها رو که میشمردید و در موردش توضیح میدادید، ناخودآگاه در ذهن انسان همون احادیث و روایاتی که در منابع و کتب دینی ما وجود داره به وجود میاد. در مورد خرد، همون اندیشیدن به هر کاری قبل از عمل کردن، و میگن که اندیشیدن به مدت یک ساعت بهتر از 70 سال عبادت هستش. یا در مورد فضیلت شجاعت، در روایات ما بسیار تأکید شده به این امر که جهاد اکبر همون مبارزه با نفس و امیال و هواهای نفسانی درونی هستش. یا در مورد انسانیت که شما گفتید به نتیجه نگاه نکنیم، میگن همیشه این توی ذهن ما میاد که ما مأمور به تکلیف هستیم نه محصور در نتیجه، و انشاءالله اون چیزی که ما بهش موظف شدیم و مسئول هستیم بهش عمل بکنیم، نتیجه رو واگذار بکنیم به خدا، انشاءالله خودش برای ما کافی خواهد بود. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات زیبای شما. باز هم از عزیزان شنوندمون دعوت میکنیم که در بحث ما شرکت بکنن، در مورد معنویت و تأثیری که بر زندگی اونها داشته برای ما صحبت بکنن. با دو شماره تلفن 29-1551-29-1552، پیش شماره 0251. بخش بعدی برنامه آمده پخش میشنن.
همیشه به خانومم میگفتم آخه چرا یه ذره توی زندگیمون آرامش نیست؟ چرا همش میخواییم دعوا کنیم؟ همش میخواییم به در و دیوار بزنیم؟ همش میخواییم یه جورایی از زندگی فریاد بزنیم؟ و خانومم میگفت
واقعا نمیدونم چه دور زمونه شده، آدم انگار یه آب خوش از گلوش پایین نمیره، انگار یه روز خوش نداره.
و من میگفتم میدونم این درد از کجاست، همش به خاطر اینه که ما خودمونو گم کردیم. زندگیمونو گم کردیم، فقط داریم دور خودمون میچرخیم و آخرش نمیدونیم قراره به کجا برسیم. و خانومم میگفت
آره راست میگی، یه وقتایی منم حس میکنم که با خودم غریبه شدم، اصلا میدونه چیه، از خودم خسته میشم، احساس میکنم از یه جایی دورم، جایی که بهش تعلق دارم.
و من میگفتم هر روز بحث و جدل، هر روز حسادت، کینه، برای این و اون زدن، برای همینه که افسرده میشیم، برای همینه که از زندگی سیر میشیم. واقعا با این کارا قرار کجا رو بگیریم؟ و همسرم میگفت
راست میگی به خدا، منم خسته شدم، خسته از این که مدام داریم دنبال عیبای دیگرون میگردیم و از عیبای خودمون غافلیم. منم خسته شدم، خسته از این که انگار مدام دارم با روح خودم بازی میکنم.
و من میگفتم کاش میتونستیم به آرامش برسیم، کاش میتونستیم با همه خوبیا زندگی کنیم، اون وقت چقدر زندگی شیرین میشد، چقدر زندگی دوست داشتنی میشد. و همسرم میگفت
زندگی الانم قشنگه، به شرطی که خودمون زیبایی هاشو حفظ کنیم.
ببینید، معنویات یکی از راههایی هست که انسان باید حتما دنبالش بره، یعنی واجب شرعی هست، این نیست که مستحب باشه، باید بره تا اصلاح بشه. وقتی اصلاح شد دیگه هیچ مشکلی برای خودش و خانوادهش هم پیش نمیاد. باید این مراحلی که یعنی کسانی که از خدا غافل نمیشن، معنویات تو زندگیشون حاکم میشه. اگر کسی 40 روز خدا رو خالصانه عبادت کند، قلبش از آلودگی ها منور میشود و چشمه های حکمت از دل او بر زبانش جاری می شود. از برنامه خوب شما هم رادیو معارف تشکر. سید اکبر شعبانی، مشهد اردهان.
ما اثر معنویت رو به این صورت می بینیم که تاثیر معنویت بر جسم انسان خیلی متأثره، چون معنویت در اینجا به روح اطلاق پیدا می کنه و روح هم یک به صورت چیزی هست که فراتر از جسم مادی ما هستش، از جاودانی هستش و تأثیرات اون به مراتب بر جسم ما خیلی بیشتره و میتونه تأثیرگذار باشه اعمال معنوی که ما انجام میدیم. و خداوند در قرآن در سوره هجر آیه 29 فرموده فإذا سویت و نفخت فیه من روحی، هنگامی که کار انسان را به پایان رساندم در او از روح خود، یعنی یک روح شایسته و بزرگ دمیدم. پس تأثیرات اعمال عبادی ما میتونه خیلی به برتری و شایستگی‌های بیشتری ما رو برسونه، همینطوری که ما در قرآن می‌بینیم بعضی مکان‌های عبادی رو تأثیرگذاریش با همه شعائر الله بیان کردن که این محیط‌ها خودش میتونه تأثیرات معنوی بر روی رفتار و جسم ما بگذاره و خیلی میتونه باعث آرامش ما بشه، چون هدفمند می‌کنه انسانو. انسانی که با اعمال معنوی روبرو میشه میتونه بر اون تأثیرگذار بشه، یک قانونی در زندگیش ایجاد میشه که میخواد به اون قله خودش رو برسونه و این واسه پیشرفت و آرامش و حرکت صحیح اون میشه. به نظر من معنویت اگر از انسان دور بشه، انسان دیگه یه جسم واقعا بی‌ارزش هستش و هدفی نداره و خودباختگی و حتی به مسئله که در جامعه میبینیم به خودکشی و مسئله میفته، اینا کم بودن معنویتشونه و اعتقاد نداشتنشونه که به انحراف کشیده میشن. با تشکر، همت خواستم از تهران. الله
همیشه شادیمو در کنار قرآن میبینم و وقتی که یه آیه قرآن میخونم، حالا در هر سوره باشه، این مقدار تفکر روش میکنم، این مقدار توجه روش میکنم، انقدر شاد میشم که انگار آرامش خیلی کلی میگیرم، مخصوصا سوره اسرا. به خدا سپردم شما. به نام خدا. به طور کلی انسان با معنویت از زندگی خوبی برخوردار خواهد شد. انسان بدون معنویت هیچ و پوچ است. معنویت باعث شادی روح و روان و باعث آرامش انسان ها می باشد. انسان در زمانها و مکانهای معنوی در تمام موارد زندگیش توسل می جوید به خدای یگانه و همچنین انبیا ائمه و در مکانهای معنوی صاحب آن مکان را در نزد خداوند به شفاعت می طلبد، زیرا آنها را از مقربان درگاه الهی می داند و به وسیله توسل با آنها به بسیاری از نیازهای مادی و معنوی خود رسیده و یا خواهد رسید. پس معنویت آثار بسیار مفید و مثبت روحی روانی و سلامت جسم و روح انسان ها باشد و انسان با توکل همیشه امیدوار و دارای آرامش است. التماس دعا.
معنویت باعث آرامش در زندگی میشه. آرامش در زندگی هم وقتی باشه، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی و هم آدم تأمین و بهتر میتونه در همه اوقات پیشرفت کنه.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم باز هم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که از اقصی نقاط ایران سرسبز اسلامیمون با برنامه خودتون خانه مهر مثل همیشه در تماس هستید و صحبت‌های دلنشین و زیبای خودتون رو به این برنامه منتقل می‌کنید. ما هم بر حسب مسئولیتی که در این برنامه داریم در فواصل مختلف برنامه از صحبت‌های زیبای شما استفاده می‌کنیم، به گوش عزیزان شنوندمون می‌رسونیم، ان شاءالله که مورد پسند و رضایت واقع بشه. خب استاد مابادی، به خاطر اینکه صحبتمون به پایان برسه و به نتیجه خوبی برسه ان شاء الله، بحث امروز ما وقت رو بیشتر در اختیار شما قرار میدیم با توجه به اینکه فرصت ما فکر کنم محدود باشه، تقریبا 10-12 دقیقه دیگه تا پایان برنامه بیشتر فرصت باقی نمونده. در مورد فضیلت عدالت و عفت و میانه روی که ان شاء الله با معنویت عجین بشه هم مقداری برای ما صحبت بفرمایید.
فضیلت عدالت میتونه بگیم شامل ارتباط مناسب ما با اجتماع پیرامونمونه یا یک اجتماع جهانی یا یک جامعه جهانیه و انصاف داشتن در این ارتباط با جامعه است.
درسته.
که از طریق کار گروهی و تأثیرگذاری مثبت همچین فضیلتی در ما ایجاد میشه و ارتباط این فضیلت عدالت با آنچه که خداوند به اون در واقع بیشه گفت دستور داده و امر کرده خیلی تنگاتنگ و نزدیکه. در واقع انسان در واقع عادل انسان شایسته‌ای در ادیان مختلف و به ویژه دین اسلام.
درسته.
و میتونیم بگیم که اون انسانی که در واقع با خداوند در ارتباطه، با خداوند ارتباط تنگاتنگی رو داره، عدالت مناسبی هم توی ارتباط با دیگران داره، انصاف خوبی برخورداره. چقدر خداوند در دین اسلام انسان رو دعوت کرده به داشتن انصاف، به عادل بودن. چقدر توی روایات مختلف از بزرگان دینی خودمون میشنویم در واقع که دعوت کردن انسانهایو به عدالت، به انصاف، به اینکه به حاکمان وقت چقدر دستور داده شده که ما به عدالت رفتار کنیم.
درسته.
میتونیم بگیم انسانی که اون فضای معنوی رو داره و اون فضیلت معنوی خوب در خودش ایجاد کرده، ارتباط مؤثری با خداوند داره و سپاسگزار خداوند هست، از این امر خداوند هم در واقع تبعیت میکنه، نه به خاطر اون نتیجه‌ای که این امر براش ایجاد میکنه، یعنی فارغ از هر نتیجه‌ای فقط به امر خداوند میپردازه. این خب یه شادی درش ایجاد میکنه. حتی اگر همه انسان‌ها بر علیهش بشورن، اما این فرد به عدالت خودش مطمئنه و به رضایت خالق فکر میکنه.
درسته.
و نهایتاً شاید بعد از سالها ما ببینیم رضایت مخلوقم ایجاد میشه.
درسته.
اما براش مهم نیست که در اون لحظه دیگران چه میگوین. او در واقع به خالقش فکر میکنه، به این که باید با انصاف برخورد کنه، با عدالت برخورد کنه و اینکه چه چیزی به نفع بشریت، به نفع انسان هاست. حتی اگر دیگری ناراحت بشه، حتی اگر برادرش ناراحت بشه از این عدالت و انصافی که داره.
درسته.
فضیلت میانه روی و میتونیم بگیم تقوا یا عفت، حالا اینو واژه‌ای که برای این در نظر گرفتن هم به معنای میانه رویه هم به معنای عفته، یعنی گاهی اوقات عفت ترجمه شده گاهی اوقات میانه روی، که فکر میکنم هر دوش هم یکی باشه. مستلزم اینه که ما یه حد وسطی رو در ابراز تمایلات خودمون در نظر بگیریم، خیشتنداری کنیم، یعنی خیشتندار باشیم، در اسیر هوا و هوس خودمون قرار نگیریم.
درسته.
و به معنای سرکوب کردن هم نیست. ببینید گاهی اوقات تو بعضی از فرقه های غیر آسمانی ما میشنویم که همه تمایلات خودتون رو سرکوب کنید. که تو حتی بعضی از موارد انحرافی که از ادیان مختلف هم بیرون میاد که جز اون دینم نیست، یک شکل انحرافیه، دعوت میشه که انسان سرکوب کنه همه تمایلات نفسانی خودشو، در حالی که هیچ وقت در ادیان الهی و در اسلام این سرکوب وجود نداشته، سرکوب کردن وجود نداشته، بلکه کنترل کردن. حتی روانشناسانی که خدا رو قبول نداشتن، دینم قبول نداشتن، ابراز میکنن که انسان سالم انسانیه که بتونه بر غرایز خودش در واقع غلبه داشته باشه، کنترل کنه غرایز خودشو. من نمیخوام نام ببرم روانشناسایی که اصلا خدا رو قبول نداشتن، دین رو قبول نداشتن، واهی میدونستن، به این معتقدن که انسان سالم انسانیه که بتونه غرایز خودشو کنترل کنه، نه سرکوب کنه، اسیر غرایزش باشه. بعد در دین اسلام خداوند، من بازم نمیخوام آیه و روایت خاصی بیان کنم و میخوام بیشتر شنوندگان، فقط میخوام سرنخ ها رو بدم. در دین اسلام ما ببینیم که خداوند بیان میکنه که گرامی ترین انسان ها در نزد من انسان هایی هستن که تقوا دارن، پرهیزگارن، میتونن در واقع جلوی خودشون رو بگیرن، خیشتن، به نوعی میتونیم بگیم خیشتن دارن، اسیر در واقع غرایز نمیشن. حتی شجاعت هم ما حدیث داریم که شجاع‌ترین مردم هم کسانی هستن که غلبه کنن بر هوا و نفس هوس خودشون، نه اینکه سرکوب کنن، کنترل کنن. به معنای سرکوبی
نیست.
و چقدر ما در واقع بیانات دینیمون داریم که یا میشه گفت روایاتی که وجود داره که انسان باید در واقع از همه چیز لذت ببره، اما در واقع بتونه خودش رو کنترل کنه، اما اون نقاط ممنوعه رو بشناسه، افراط نکنه و بتونه جلوی خودش رو بگیره، اسیر این غرایز خودش، اسیر این هوا و هوس خودش نشه. میتونیم بگیم فضیلت میان روی و فضیلت یا عفت، فضیلتیه که ما رو از زیاده روی، افراط و تفریط در واقع برحذر میتونه.
درسته.
خب انسانی که با در واقع خداوند در ارتباط، یک زندگی معنوی و در واقع از یک زندگی معنوی برخورداره، اعمال معنوی رو به جا میاره، مرتب به خودش متذکر میشه که کاری نکنه که از حدود شرعی خودش یا حدود اخلاقی خودش فراتر بره، غرق نشه در موارد غریزی خودش.
درسته.
چه انسان در واقع اون فردی که انواع اقسام اعتیادها رو در واقع پیدا میکنه، غرق میشه در یه سری غرایز، انسانی که ارتباط خوبی با معبود خودش نداره که بدون مهار غرق میشه. کسی که ارتباط خوبی با معبود خودش داره، از ارتباط ما معبود خودش، از قدردانی از معبود خودش، از سپاسگزاری نسبت به معبود خودش لذت میبره و دیگه غرق هیچ چیز دیگه و هیچ کس دیگه نمیشه.
درست.
و همیشه اون تعادل رو رعایت میکنه و چون خداوند ما رو دعوت کرده به تعادل، دعوت کرده به این که ما به همه ابعاد زندگیمون، به همه ابعاد وجودیمون بپردازیم، فرد به همه ابعاد وجودی و زندگی خودش میپردازه و تعادلی هم در خودش ایجاد میکنه. فرض کنید در واقع این انسان، انسانی که با ارتباط معنوی سر و کار داره و اعمال معنوی رو در واقع به جا میاره، میتونیم بگیم دلیل راسختری رو برای خرد ورزیش داره، دلیل محکمتری رو برای شجاعتش داره، برای انسانیتش فراغایت نگره، به نتیجه اصلا نگاه نه، حتی برای شجاعتش هم به نتیجه نگاه نمی کنه، حتی برای خردش هم به اون نتیجه آنی اصلا نمی پردازه، اون چیزی که برایش مهمه اون رضایت خالقش و رضایت خالقش هم در واقع یک احساس خوبی درش ایجاد میکنه، عدالت داره، فارغ از هر نتیجه‌ای میانه روی و اعتدال رو رعایت میکنه، فارغ از هر نتیجه‌ای. میتونیم بگیم میشه گفت ادیان مختلفی سری اعمال عبادی رو برای انسان در میپردازیم و میتونه در واقع در 11 ماه باقی مانده به ما کمک کنه که تو اون 5 فضیلت دیگه در واقع فراغایت نگر باشیم.
طبعا.
یه مقدار اینجا به قول معروف شارژ بشیم، اینجا تقویت بشیم تا در واقع تو اون 11 ماه باقی مانده اعمالمون و رفتارمون بیشتر به سمت و سوی پیش بره که به نتیجه آنی در واقع موجود فقط فکر نکنیم.
خب خیلی زیبا بود استاد نجم‌آبادی. من اینطور میتونم نتیجه گیری بکنم از صحبت‌های شما که تمام خوبی‌ها میتونن در این پنج صفت جمع بشن و این پنج صفت دوباره نورانیت خودشون رو میتونن از این فضیلت معنوی سراغ بگیرن و به همراه داشته باشن. اگر بخوایم به عالم مثال وارد بشیم و یکم مصداقی در صحبت بکنیم برای عزیزان شنوندمون که نزدیک به ذهن بشه، متبادر به ذهن بشه صحبت‌های شما، میتونیم یک کوه عظیم رو در نظر بگیریم که یک چشمه جوشان زلالی قله این کوه هستش. پنج جویبار از این چشمه میتونه جاری بشه که در مسیر خودش درختچه ها، بوته ها، درخت ها، گل های رنگارنگی رو آبیاری بکنه با این آب پاک و زلالی که به همراه داره. اما به شرطی این چشمه ها میتونن زلال باشن، زیبا باشن و تراوت رو به همراه داشته باشن که اون اتصال خودشون رو با اون منبع و اون چشمه حفظ بکنن. به محض قطع شدن این اتصال، اون نازیبایی ها، سستی ها، خشکی ها رو خدای نکرده به همراه خواهد داشت. حالا اون چشمه جوشان میتونه همون معنویت و میتونه این معنویت همون خالق زیبایی ها و رضایتی که خالق به دنبال اون هستش برای بندگانش باشه. انشالله که عزیزان شنونده از این بحث رضایت کامل رو داشته باشن و انشالله که ما هم تونسته باشیم در حد وظیفه خودمون و در حد وسع و توانایی خودمون بحث رو برای شما عزیزان روشن کرده باشیم. خدا گویا تو ای زیباتر از خورشید زیبایم، تو ای والاترین مهمان دنیایم، بدان آغوش من باز است، شروع کن یک قدم با تو، تمام گام های ماندهش با من.
الله الله
رحمان الرحیم. به فضل خدا یک کمی با قرآن آشنا شدم و گاهگاهی که یادم به این فرمایش پیامبر اکرم که فرمودن کسی که خدا قرآن رو به او بده و او فکر کنه که تو تمام دنیا نعمتی بهتر و مهمتر از قرآن هست، بزرگ خدا رو کوچیک شمرده. موقع حس خوبی بهم دست میده و خدا رو از صمیم دل سپاسگزاری میکنم که به من اجازه داده به ریسمانی که خودش مستقیما از آسمون به روی زمین آویخته چنگ بزنم و خیلی برایم لذت بخش است و این یک لذت معنوی است. با تشکر از شما.
باز هم سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنونده. استاد نجم‌آبادی، دو دقیقه تا پایان وقت برنامه امروز فرصت هست، در این دو دقیقه یه جمع‌بندی انشالله از مباحث داشته باشیم و بقیه مباحث رو موکول میکنیم به سه‌شنبه هفته آینده.
خب همونطور که بیان شد، انواع شادی رو عنوان کردیم که
بله.
شادی در واقع پایدار شادی هست که از اعمال متعالی ایجاد میشه و این اعمال متعالی اعمالی هستن که از رعایت کردن این شش فضیلت در ما به وجود میاد و این شش فضیلت همیشه در دسترس ماست. یعنی همون فضیلت معنویت رو ما همیشه میتونیم همه جا احساسش کنیم و دعوتی که خداوند میکنه به تعادل داشتن تو همه زمینه ها و میتونیم همواره در واقع بیاموزیم، بیندیشیم و احساس کنیم که داریم در جهت امر معبودمون حرکت میکنیم. شجاعتمون معنا داره، انسانیتمون در واقع برامون رضایت بخشه، حتی اگر قتل اون انسانیت هم انسانها ندونن، باز ما شادیم، باز از اهم دیگران ناراحت نمیشیم، باز از بی‌توجهی دیگران ناراحت نمیشیم، ما کار درستمون رو انجام میدیم. یعنی این شادی به این راحتی به هم
نمیخوره.
به این خاطر ما میگیم شادی های پایدار و شادی های متعالی و از اطالت خودمون هرچند اگر دیگران با ما بجنگن رضایت داریم و احساس بدی رو نداریم، چون عدالت ما در جهت رضایت فقط ظاهری دیگران نیست.
خب خیلی ممنونم از حضور شما استاد نجم‌آبادی، بسیار زیبا بود. انشاءالله که همه ما به این باور برسیم که اگر در زندگی مشکلی هست، پستی و بلندی هست، فشارهایی هست که حتماً هست، معنویت و اون دینی که خدا به ما معرفی کرده بهترین ضربگیر هست برای این مشکلات و فشارها. خاطرمون باشه که حتماً این معنویت رو هر لحظه به همراه داشته باشیم و به راحتی از دستش ندیم. ساعت 12 امروز تمام مطالبی که در برنامه امروز گفته شد قابل دانلود دانلود هست روی سایت شبکه رادیویی معارف. انشاءالله که رجوع میکنید و از این مباحث استفاده لازم رو خواهید داشت. استاد اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر لطف.
خواهش میکنم. از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. در خلوت شب ز حق صدا می آید، از عطر سحر بوی خدا می آید، با گوش دیگر شنو به قوقای سکوت، که از مرغ شب آواز دعا می آید. التماس دعا خودم کهدار.
باز شکفته گل زیبای مناجات دل، دسترن عدیه در قبله حاجات دل، می رسد از باغ دلم نغمه اغفر لنا، درد معطر همه جا زمزمه ربنا.
تا به بر کوی